بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. یکی از کتاب هایی که باید در دسترس و کتاب‌های دم دستی هر فاضل و نویسنده و عالم و دانشمندی باشه و هر فقیهی باشه و هر مسلمانی باشه و هر مؤمنی باشه، کتاب شریف نهج البلاغه است. خطبه ها، نامه ها و به ویژه کلمات قصار حضرت. البته مرحوم آمودی هم بله قرر و درر رو نوشتن و خوبم هست. امروز میهمان حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام با این فرمایش بسیار زیباشون که می طلبد دانشگاه ها، حوزه ها، آکادمی های علمی، مجامع علمی و حتی مجامعی که کار و کاربرد و اعمال مردم دست اونهاست، همه تمام مجامع براش برنامه ریزی کنن. این حدیث شریفه در نهج البلاغه شریف. بله، نهج البلاغه فیض صفحه 1110 کلمه 44 حضرت فرمودن قدر الرجل علا قدر همته. چقدر حدیث زیبایی! یعنی ارزش انسان و ارزش همت او به همت او. یکی از کلماتی است که واقعا باید براش برنامه ریزی کرد. در یک کلام دیگری هم حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن الشرف بالهمم العالیه. اگر میخواهید تعالی پیدا بکنید، تعالی شما به همتهای بلند شما. همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی که نه به جاهایی رسیدن، به جاهایی رسیدن. ما باید برنامه ریزی کنیم برای همتمون. اصلا یه دفترچه‌ای داشته باشیم برای همت بلندمون. و این همت بلند یک اراده‌ای رو می‌طلبد که این اراده ان شاء الله تبارک و تعالی اگر تحقق پیدا بکند، که تحقق پیدا میکند، به انسان یک ارزش خاص میده. برای همین حضرت فرمودن ارزش انسان به ارزش همتشه. حتما مستحضرید دیگه اون همراه رسول مکرم اسلام انس یا جناب ربیعه حدود 7-8 سال در محضر رسول مکرم اسلام بودن. یه روز آقا فرمودن ما میخواییم به شما یه خدمتی بکنیم، هر سوالی که داری سوال کن تا ما درخواست تو رو انجام بدیم. بله، از حضرت یک شب، یک شبان روز مهلت گرفت. آفرین بر ربیعه یا انس، یک شبان روز مهلت گرفت. بعد از یک شبان روز مشرف شد، گفت حضرت به این نتیجه رسیدم که در بهشت با شما باشم. در دنیا میگن ربیعه و انس، کیه؟ میگن همراه آقا رسول الله. یه همراهی رو من در عالم قیامت هم داشته باشم. حضرت سوال کردن که انس یا ربیعه کی این؟ آره درخواست زیبا را به تو القا کرد. خودت؟ کسی بهت یاد داد؟ خیلی زیبا جواب داد، آفرین. گفت یا رسول الله، کسی به من جواب نداد، اما خودم با فکر و عقل و استمداد از شما به این نتیجه رسیدم. آفرین، بارک الله. پرورش یافته مکتب رسول مکرم باید اینجوری باشه. گفت آقا نشستم 24 ساعت فکر کردم، دیدم ارزش من به شماست. میگن انس ربیعه، بله، همراه رسول مکرم اسلام. این ربیعه و انس به مضاف الیه که رسول مکرم اسلام باشه ارزش داره، و دیدم که این باعث ارزش گذاری منه و به این نتیجه رسیدم. دیدم که نه فرزند، نه مال، نه دنیا، نه ثروت، هیچ چیزی با این مقابله نمی کنه. بله. بعد جالب اینه که میگه که حضرت ربیعه یا انس میگه که دیدم وقتی که این جواب رو دادم به حضرت، دیدم حضرت سرشون رو پایین انداختن، رسول مکرم اسلام، حضرت هم فکر کردن. یعنی جواب اونی که با فکر جواب داده بود، حضرت بلبداهه جواب ندادن. میگه دیدم حضرت سر مبارکشون رو پایین انداختن، یک مقداری تفکر فرمودن، سرشون رو بالا کردن، گفتن انس یا ربیعه، ما خواسته شما رو اجابت میکنیم. پس خواسته اشکال ندارد، اونی که اشکال دارد باز خواسته. سوال مطلوب ما در بحث تفسیر در جلسه گذشته عرض کردیم که بله بازخواست اشکال دارد، اما درخواست اشکال نداره. و اسالو اهل ذکر کنتم لا تعلمون. حضرت فرمودند ما خواسته تو رو اجابت میکنیم، اما مرا با سجده زیاد یا با سجده طولانی، علی سجدت طویله کن، علی سجدت طویله او سجدت الکثیره، یا با سجده طول، دو نسخه داره حدیث، یا با سجده زیاد یا با سجده طولانی منو کمک کن. حدیث را اگر میخواید ملاحظه بفرمایید در بهار جلد 93 صفحه 326 حدیث دهمه. آره، تو خودت را کمک کن، مرا کمک کن با سجده طولانی و سجده زیاد. معلوم میشه سجده انسان رو به همت میرساند. گفت همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. همت بیاد مور رو سلیمان میکنه. برنامه ریزی کنیم برای این. بعد میگه که حضرت یک فرمایش دیگه هم فرمودن. این فرمایش عرض کنیم دیگه بحث رو، بله، وارد بحث فقهمون بشیم. حضرت فرمودن ربیعه، یه فتنه‌ای در آینده در پیش است، در همین نزدیکی ها، اگر میخواهی از این فتنه در امان باشی، ملازم حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام با. مسیر رو مشخص کرده. خیلی زیبا، یعنی با ولی با. پس این معلوم میشه که همت هم همت عالی در ولایت مداری، در ولایت مداری است، و اونی که ما را به ولایت مداری میرساند سجده. عبادت ولایت می آورد، ولایت عبادت می آورد. این جمله دیگه انشالله یادتون نره. ولایت عبادت میاره، عبادت ولایت میاره. انسان از عبادت و عبودیت فاصله بگیره و از بله ولایت فاصله گرفته، از ولایت فاصله بگیره، از عبادت فاصله گرفته، و هر دوی اینها با هم دیگه معنی همته. همت عالیه در همراهی با ولیست، و همراهی ولی با برنامه ریزی برای نفسه. نفس اماره رو باید مهار کرد تا انشالله به همتهای عالیه برسیم. انشالله برای این، انشالله تبارک و تعالی برنامه ریزی بفرمایید که بتونیم انشاءالله برسیم به اون نقطه مطلوب و به اون قله کمالمون. به قله کمال که رسیدیم میرسیم انشاءالله به رفیع درجات. رفیع درجات یا رفیعت درجات. برای این انشاءالله برنامه ریزی کنید و انشاءالله تبارک و تعالی هم به حمد الله اهل برنامه هستید. بله بله، این بس معید همینه. البته این حدیث الان ظاهرا برای وضعیت جناب ربیعه است، ولی مشابه همین برای انس هم نقل شده. تا شاید ربیعه راه رو برد اما انس نبرد. این دیگه چیزی که واقعا باید بعضی از چیزا همت عالی در همراهی با ولایت. متشکر از این بله حکایتتون و روایتتون. خوب انشالله که امیدواریم با ولی باشیم، اهل همت عالیه باشیم و برنامه هامون رو با همت های عالی پیش ببریم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نظام بانکداری و بانکداری اسلامی رسیدیم به این قسمت که بانکداری اسلامی ضرورت داره، بانکداری اسلامی باید با تدبیر یعنی ربوی نباشد، گرچه که سود آور باید باشد، قراری نباید باشد. و بحث امروزی اشاره میکنیم نسبت به بعضی از موانعی که شاید در پیش روی بانکداری اسلامی باشد، تا ما بعد بیاییم انشاءالله باز ببینیم بانکداری اسلامی رو بر چه اساس عقودی باید تدوین بکنیم. و ما عرضمون اینه انشاءالله مباحث رو همینطوری که دنبال می‌فرمایید ما به عبارت بهتر طرح‌نامه یا سیستم بانکداری اسلامی رو هم با همین روشی که پیش میریم انشاءالله تبارک و تعالی بلکه تدوین بشه برای کسانی که میخواهن بانکداری اسلامی را عملیاتی بکنن. ما عرضمون اینه که نظام بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی در مسیر تعالی و حق باید حرکت بکنه و اهداف بانکداری اسلامی هم یک اهداف هوشمندانه و عالی است که به عبارت بهتر بالاترین، ما عرضمون اینه، اقتصادهای جهانی رو میتونه تأمین بکنه. چرا؟ چون بانکداری اسلامی و نظام اقتصاد اسلامی نظامی نیست که یالله مدون و تدوین شده بشر باشد. قانونگذارش خداونده است، مستخرج و مستنبت قانون انسان هست، اما جائل قانون خداونده است. یعنی تفاوت عمده‌ای که بین بانکداری معمولی جهانی و بانکداری نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی هست اینه که نظام اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی قانونش الهی است و چون الهی است دائمی است، همیشگی است. لذا ما اولین چالش رو برای اقتصاد اسلامی یا نظام بانکداری اسلامی یا اولین مانع رو با کمال تأسف عدم استخراج و استنباط نظر شارع میدونیم. این یک تقریبا بله هشداری است برای همه کسانی که در مسیر استنباط احکام اسلامی هستند، وظیفه‌شون رو سنگین می‌کنه. یک چالش عدم عرضه قوانین شرعی بانکی است اون هم برای این که شاید عده‌ای که توانایی دارن وارد در استخراج قوانین بانکداری نشدن، و لذا این هم یک ضرورته، یک ضرورته، شاید یک واجب کفایی باشد و در بعضی از مراحل شاید واجب عینی باشد برای اونانی که اهل اقتصاد هستن، مسائل شرعی رو میدونن. لذا ما عرضمون اینه که اولین مطلبی که باید پرداخته بشه این است که بانکداری اسلامی تعریف بشود، قوانینش استخراج بشود، قوانینش عملیاتی بشود. ببینید باز من نگفتم بانکداری اسلامی شیعی، گفتم بانکداری اسلامی. شیعه هم یکی از نظریه های برازندهی که دارد در بانکداری اسلامی باید عرضه بشه، و ما عرضمون اینه که سیستم بانکی باید خودش رو با مذاهب اسلامی هماهنگ بکنه، با مذاهب اسلامی هماهنگ. ما انشاءالله وارد مباحث اقتصادی نظام بانکی بشیم، سعی میکنیم بر اساس همه مذاهب نظریه رو مطرح بکنیم. پس اولین مانع در بانکداری اسلامی به نظر حقیر این است که ما الگوی واحد جهانی نداریم، یک الگوی اقتصاد واحد نداریم. اینو باید داشته باشیم. باید اندیشمندان اسلامی، فرزانگان اسلامی، صاحب نظران اقتصاد اسلامی بیان بنشینن، قوانین رو مدون کنن و قوانین رو عرضه بکنن و نظام بانکداری اسلامی را بر اساس قواعد اسلامی و قوانین اسلامی و عقود اسلامی هماهنگ پیش ببرن. و خاطر مبارکتون هست در بحث بورس که سالهای گذشته داشتیم ما عرض کردیم خداوند اگر فرموده احل الله البیع و حرم الربا، یک معامله ربوی رو حرام کرده، اما حدود 18 معامله‌ای که همانند معاملات ربوی سوددهی دارن اما ربوی نیستن حلال کرده. و ما با کمال صراحت الان هم عرض میکنیم اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی نظام بن‌بست نداره، بی سود هم نه نیست، بهترین بهره ها رو داره، اما بهره رو ما به معنای ربا نگیریم، بهره اعم از ربا و غیر ربا، یعنی سود رو داره و این سود اعم از ربا و غیر رباست. اما این اما رو هم داشته باشیم که بانکداری اسلامی ابهامات زیادی داره و این ابهامات رو ما باید برطرف بکنیم. مستحضر دیگه، کشورهای اسلامی از چند دهه گذشته بحث بانکداری رو مطرح کردن، اما ما عرضمون اینه که هنوز به اون نقطه مطلوب نرسیدن. وضع موجود با وضع مطلوب اسلامی خیلی فاصله داره. در نظام بانکداری اسلامی ابهاماتی وجود داره، مقبولیت‌هایی وجود داره و به عبارت بهتر نقطه ضعف‌هایی وجود دارد، به لحاظ کاربردی ها، نه به لحاظ قانون ها. ما به لحاظ قانون نقص نمی‌دانیم درش، به لحاظ اجرای قوانین ما نقص می‌دونیم که اینها باید بله به لحاظ حقوقی و قانونی بررسی بشه و ما پیشنهاد می‌کنیم. این پیشنهاد رو حالا دیگه مسئولین مدیران اجرایی که چه در کشور به حمد الله رب العالمین جمهوری اسلامی و چه در کشورهای دیگر که بله مدعی حاکمیت اسلامی هستن، ما پیشنهاد میکنیم جمع قانونگذار بانکداری اسلامی یا به عبارت بهتر حافظ منافع بانکداری اسلامی، یه جمعی از کشورها بنشینن بله بدون هیچ گونه ملاحظه گرایش‌های سیاسی و واقعا جنبه فقهی و فقاهتی و تخصصی داشته باشند، اینها بنشینن یه جمعی رو تشکیل بدن و بانکداری اسلامی در سطح جهان زیر نظر این شورای فقاهتی یا شورای فقاهتی اقتصادی اداره بشود و از فقهای مختلفی در این لجنه و در این گروه و در این جمع باشند تا انشالله مدیریت کنند عملیاتی شدن قوانین اسلامی رو. ما عرضمون اینه که بانکداری اسلامی نیازمند قوانین و نظارت دقیق بسیار با تجارت جهانی داره و اصلا بانکداری اسلامی در تجارت جهانی یه سهم زیادی داره و متاسفانه با کمال تأسف گاهی از اوقات کمبودهای نظری یا کاستیهای عملیاتی در نظام بانکداری اسلامی باعث این شده که ما از تجارت جهانی عقب بیفتیم. و حال این که شما مستحضرید به لحاظ تاریخ هم باشه، تجارت جهانی در اختیار حضرت رسول مکرم اسلام و همسر مکرمشون حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده که سلام الله علیهما که این تاریخ هم گواه این مطلب هست. ما در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و نظام اقتصادی تا جایی اختلافاتمون شدید شد که گاهی از اوقات با کمال تأسف هستن بعضی ها قائل هستن که اسلام نظام اقتصادی نداره. و حال اون که اگر کسی اندک اطلاعاتی از وضعیت اقتصاد جهانی و اقتصاد اسلامی داشته باشه میداند که قوانین اسلامی یه پیوستگی خاص داره، چه فردیش، چه اجتماعیش، چه سیاسیش و حتی چه قوانینی که مسائل اقتصادیش باید پیوند با قوانین الهی بخوره، مثل زکواتش و اخماسش و بقیه چیزهایی که باید قربتن الالله. یعنی اینقدر اسلام نظام اقتصادی داره که حتی بعضی از مسائل اقتصادی رو میگه باید قربتن الالله انجام بشه و این بهترین دلیله. ما عرضمون اینه که نهادهای نظارتی بر اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی باید تقویت بشه، هرچی زودتر باید تأسیس بشه، در حوزه باید تأسیس بشه. در حوزه الان من عرضم اینه به همه مدیران پیشنهاد میکنیم، الان مدیران حوزه ما یکی از کارها و مسئولیتاشون اینه به تعبیر مقام معظم رهبری، چه حوزه نجف، چه حوزه قم، چه حوزه مشهد، آقا شناسایی بکنن ببینن چه کسانی مباحث اقتصادی دارن، اینا را جمع بکنن، با هم نظریاشون تبادل نظر بشه. اینا چیزایی است که میتواند وحدت آفرین باشد. حتی هفته وحدت وقتی که میرسد، زمان ولادت حضرت رسول مکرم اسلام و وحدت با برادران اهل سنت، به این معنا نیست که اینا بیان پلو بخورن ما بریم پیش اونا پلو دیگری بخوریم. یک مصداق وحدت این است که ما چه بکنیم؟ بله بیاییم افکارمون رو تبادل بکنیم. ما افکارمون بالاتر از پلو خوردن ماست که اونا ما را میهمان کنن و ما اونا را میهمان کنیم، یا ما پشت سر اونا نماز بخونیم یا اونا نخونن، یا بخونیم یا نخونیم. اینا چیزاییست که اگر نکته های عقیدتی و نکته های اقتصادی ما حل بشه، لذا من پیشنهاد میکنم، اولین پیشنهادم اینه که در جمع ما ایرانی ها باید فقهای بله مذاهب خمسه و فقهای دیگر بنشینن مسائل اقتصادیشون رو تبدیل و تبادل بکنن.
از اون طرف فالسای مصبت دادن مثلا اکتر گفتی که جایز در احل سنت به بحث اقتصادی به فقه صادق علیه.
این خیلی چیز مهمی، اینی که الازهر به فرمای شما بله مریدانشو و پیروانشو حواله به مذهب حضرت امام صادق و نظریای حضرت امام صادق علیه السلام داده، این دلیل بر اصالت و رکن بودن مذهبشی است. و این را ما عرض کنیم که چون من در فقه مقارن هم به حمد الله رب العالمین سالیانی کار کردیم در ابواب مختلف، با کمال صراحت عرض می کنم که مذهب شیعه کامل ترین مذهبی است که نظریات هم نو و هم با وضعیت نظام اجتماعی روز و اقتصادی روز داره. قرص عرضمون اینه که ما اولین مانع رو در اقتصاد اسلامی، مانع ناهماهنگی و ناهمگونیه سردمداران اقتصاد اسلامی میدانیم در هر مذهبی که باشد، به خصوص ما عرضمون اینه که در خود مذهب شیعه در خود مذهب شیعه به عنوان مذهب حاکم به عنوان بهترین نظریات، ما عرضمون اینه که نظریه پردازان بنشینن با هم دیگه یک وحدت نظری پیدا بکنن و ما راه برون رفت داریم ان شاءالله واردم بشیم راه‌های نظام بانکداری و اقتصاد اسلامی رو بیان می‌کنیم و ما عرضمون این است که تفاوت‌های عمیقی بین بانکداری اسلامی و غیر بانکداری اسلامی است. ما ماهیتاً، حالا وقتم داره تموم میشه، ما ماهیت بانکداری اسلامی رو با بانک‌های جهانی متفاوت می‌دانیم،
نه که اونا رو ترمیم
بکنیم. این یه بحثی، یعنی در مسائل مستحدثه ما نظرمون این است که بانکداری اسلامی واقعاً یک مسئله مستحدثه است و یک ماهیتی دارد در مقابل ماهیت بانک‌های جهانی. نه اینه که ما بیایم بگیم اونها رفتن، حالا ما بیایم بگیم آه این قانونشون درسته، این قانونشون، نه، ما اصلا باید بیایم به عنوان یه جعل اولی، یه قوانین اولی، قوانین بانکداری اسلامی رو به عنوان الگوی اقتصاد جهانی ما عرضه بکنیم. و متاسفانه کم عرضه کردن ما یا کم برداختن ما دلیل بر این است که ما متاسفانه گاهی وقتا، بله، میگن بانکداری اسلامی باید بانکداری ضعیفی باشه. حالا انشالله ما وارد بشیم. من عرضم اینه که بیشتر عقود اقتصادی یا کتابهای اقتصادی اسلامی درگیر نظام بانکداری اسلامی، یعنی کسی که میخواد در بانکداری اسلامی صاحب نظر باشد باید کاملا به خیلی از عقود اسلامی مسلط و صاحب نظر باشد تا بتواند بانکداری اسلامی رو چه بکنه؟ تدوین بکنه و طرحشو ارائه بکنه. ما عرضمون اینه که ما باید در این حالی که منافات ندارد، شاید در بعضی از وقتها مثلا بفرمایید حالا ساختار اداری رو از دیگران بگیریم، اینو ما اشکال نداره، نمیدونیم، نقص نیست، انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال، این فرموده حضرت امیرالمومنین علیه السلام. ما ملاکمون حرفای خوب و روش پسندیده است، بله، منافات ندارد. اقتصاد اسلامی شاید در بعضی از جاها و نظام بانکداری اسلامی با نظام بانکداری غربی یا شرقی هم همراه باشد، نه اینکه اونها اصل باشن ما همراهشون باشیم. ما میرویم، گاهی وقتا هم شاید ساختارمونو به عنوان این که اونا تجربه دارن از تجربهشون استفاده بکنیم. لذا مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی در سطح جهان در مذاهب اسلامی و در مکتب و مکاتب اسلامی خیلی یک مسئولیت بسیار سنگینی می شود و یکی از مشکلاتی که متاسفانه نظام بانکداری ما بهش برخورد میکنه اینه که وزرای اقتصادی ما یا کسانی که مسئول پرداختن به کارهای اقتصادی هستند فقط کشور رو میبینن، تهران رو میبینن، استانها رو میبینن و شهرستانهای محدود رو میبینن. اسلام جهان شموله، یعنی باید وزیر اقتصاد ما یا کسی که کارنامه اقتصادی دارد باید این بروننگر باشد، بله، باید به لحاظ اعتماد درونگرا باشند، یعنی به اقتصاد داخلی تکیه بکنن، اما به لحاظ برنامه ریزی باید چی باشن؟ برونگرا باشن و فراجناهی برخونن. لذا دیگه اصلا بحث جناح و این گروه و اون گروه اصلا معنا ندارد. ما اسلامی داریم که حتی باید به عنوان جهان شمول بحث بگم. ظاهرا وقتمون تموم شد، باز ملاحظه بفرمید تا برسیم ببینیم آیا مشکلات دیگری هم هست تا بعد وارد در ترنامه و بله عقود مختلف در نظام بانکداری بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.